با سلام و وقتتان بخیر به این مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهره روشان در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیچسیار اعلام کرده که در ماه اپریل امسال بیش از 250 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیشتر آنها به دلایل فشار و اجبار بازگشت داده شدند، موضوعی که بحران بشری را وخیم‌تر ساخته. بر اساس آمار این اداره ملل متحد حدود 96 هزار تن از این افراد به گونه اجباری اخراج شدند، در حالی که نزدیک به 154 هزار نفر دیگر داوطلبانه بازگشتند. یونیچسیار هشدار داده که بازگشت گسترده افغانها فشار زیاد بر منابع محدود کمک‌های بشردوستانه در افغانستان وارد کرده. تعداد از افسران بازنشسته آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که برنامه اسکان مجدد افغانها را ادامه دهد. آنها هشدار دادند که رها کردن این برنامه می تواند به عدم اعتماد متحدان جهانی ایالات متحده آسیب برساند. این درخواست در حال مطرح شده که برخی از فرمانهای اجرایی ترامپ که موقتا پذیرش پناهندگان را متوقف کرده بود رو به پایان است. این فرمانها موجب تعلیق برنامه‌هایی شدند که برنامه اسکان افغانهای را در نظر گرفته شده بود که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند. تاکنون دولت ترامپ مشخص نکرده که آیا این برنامه ها از سر گرفته خواهد شد یا به طور کامل متوقف خواهد شد. امروز اول می روز جهانی کارگر از سازمان بین‌المللی کار در وبسایت خود به مناسبت امروز نوشته که این روز در حال فرا می رسد که هوش مصنوعی در جهان رو به رشد است و بسیاری از افراد کارشان را از دست داده. شعار امسال صحت و مسئولیت در کار است. این در حالی است که در افغانستان هزاران کارگر در شرایط دشوار بدون بیمه صحی، تجهیزات ایمنی و حفاظت و حمایت قانونی کار می‌کنند. در بیشتر موارد کارگران در معدن زغال سنگ و در جریان کارهای ساختمانی جان باختند. ازبکستان اعلام کرده که بزودی با افغانستان یک مرکز تجاری مشترک ایجاد می کند و در ماه جاری میلادی هیئت عالی رتبه برای گفتگو درباره گسترش روابط تجاری به افغانستان خواهد فرستاد. این موضوع را معاون وزیر صنعت و سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان روز چهارشنبه در تاشکند در دیدار با هیئت طالبان بیان کرده. بر اساس اعلامیه وزارت صنعت و تجارت طالبان، احمد الله زاهد وزیر این وزارت به منظور گفتگو درباره مشکلات تاجران افغان و تاشکند ازبکستان سفر کرده. سازمان استخباراتی کره جنوبی اعلام کرده که حدود 600 سرباز کره شمالی که در جنگ روسیه و اوکراین شرکت داشتند کشته شدند. به گفته این نهاد تاکنون در مجموع حدود 4700 سرباز کره شمالی در این جنگ دچار تلفات شدند. بر اساس گزارش ارائه شده به پارلمان کره جنوبی، از جنوری تا مارچ حدود 2000 سرباز کره شمالی از طریق طیاره و قطار به کشورشان بازگردانده شدند. اجساد کشته شدگان نیز پیش از انتقال در روسیه سوزانده شده و خاکستر آنها به کره شمالی فرستاده شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید که همزمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نابرابری افزایش یافته و خصوصا زنان بیشتر متاثر شده. یک زن افغان میگوید:
حال که دولت به وجود آمده دیگه 3 سال میشه که بیکار هستیم، 3 سال 4 سال در خانه شیشتیم و بسیار مشکلات روبرو هستیم.
رئیس حزب اپوزیسیون تاجکستان موسم به جنبش اصلاحات و رشد تاجکستان به افغانستان سفر کرده. هدف از سفرش چی است؟
هدف از این سفر تحکیم بخشیدن روابط های خوب بین مردم تاجکستان و مردم افغانستان است.
با شما خواهیم گفت که شماره از کتاب فروشان در کابل یک تخفیف ویژه را به خاطر هفته جهانی کتاب برگزار کردند و پیام ها و نظریات شما را نیز داریم.
مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشای معیوبین نمیده.
ها این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره دارم و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 11 سوری 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه می سال 2025 میلادی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که همزمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نابرابری افزایش یافته و زنان به ویژه در مناطق محروم بیشترین فشار را متحمل میشوند. UNDP با نشر گزارش روز گذشته افزوده که برداشتن محدودیت‌های موجود بر زنان برای تامین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور حیاتی و به شدت نیاز است. بیشتر در این گزارش.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش کمک‌های بین‌المللی، مردم افغانستان با چالش‌های بزرگ و فشار بیشتر بر معیشت روزانه روبرو‌اند که رنج زنان و دختران را تشدید می‌کند. UNDP روز چهارشنبه 3 اپریل با نشر گزارش گفته که 75% از جمعیت افغانستان در سال 2024 با عدم مسئولیت در معیشت روبرو بودند که نسبت به سال قبل آن 6% افزایش را نشان می‌دهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که زنان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، بی‌جا شدگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و 90% خانواده‌ها مجبور به کاهش مصرف روزانه خود شدند. با گفته UNDP، محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان باعث تشدید تفاوت‌های جنسیتی شده و زنان را در فقر و انزوای عمیق‌تر فرو برده است. در این حال، شماری از زنان در افغانستان که وظایفشان را به سبب محدودیت‌های طالبان از دست دادند، می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو ساکن کابل، کارمند پیشینی اداره دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
و موماش که می گرفتم ضروریات خود رفع می کنم. در مشکلات خانه هم سهم می گرفتیم. حال که دی دولت به وجود آمده دیگه 3 سال می شه که بیکار هستیم. 3 سال 4 سال در خانه شیشتیم و بسیار مشکلات روبرو هستیم. بسیار نامید شدیم. نمی فهمم می روان تا که ادامه پیدا خواهد کرد.
در این گزارش به نقل از استیفن رودریگز، نماینده UNDP در افغانستان، آمده که بر ضرورت مداخلات هدفمند برای رسیدگی به این چالش‌ها تأکید کرده، افزوده که تنها کمک‌های بشردوستانه کافی نیست و نیاز به راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی درازمدت است. او گفته که برداشتن محدودیت‌های موجود بر زنان برای تأمین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور به شدت حیاتی و نیاز است. 4 روز قبل بخش زنان سازمان ملل متحد نیز گفت که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده و زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلا شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجهند. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره محدودیت‌های زیادی را از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون و کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی وضع کردند. در حالی که بر اساس گزارش اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌ها بر زنان و دختران بین سال‌های 2024 تا 2026 حدود $920 میلیون به اقتصاد این کشور آسیب برساند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. آبیده، دختر 20 ساله در ولایت غور، در تلاش برای رهایی از یک ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را به آتش کشید. نزدیکان او در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این رویداد روز یکشنبه در ولسوالی تایبره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از اعضای حکومت طالبان به خانه آبیده هجوم بردند و قصد داشتند او را با خود ببرند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
من سازمان جهان از حقوق بشر خواست معنی است که موضوع را جدی بگیرن، بررسی کنن چگونه یک دختر نوجوان رسن به 20 ساله خود را با آتش میزنن و کل ارماناش به قلبش میمانن.
یکی از نزدیکان آبده دختر 20 ساله است که برای رهایی از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان روز یکشنبه هفتم ثور خود را در روستای درزاب نیلی در ولسوالی تیوره ولایت غور با آتش کشید. این فرد نزدیک به آبده قربانی این رویداد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و نسبتش با آبده در گزارش ذکر شود، میگوید که شخصی به نام حاجی محمد رحمانی که به گفته او سرگروپ پرنفوذ اعضای طالبان است، قصد داشت بدون رضایت آبده را به نکاح برادرش محمد عظیم در بیاورد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
روز یکشنبه ساعت 3:10 آمده بودم به خانه آبیده. پدر و برادرشون گرفتن بودم به خود مسجد زندانی کردم. موبایل و چیزا لازمات پیسیشون جورت عجیبشون بود همه گرفته بودم. بعدم با افراد 20 نفر مسلح آمده بودم پشت خانه آبیده. اندبا ما خسته بودم صدا میکنم که ما آبیده را میگیرم به زور میبریم. همچنان آبیده که این صحنه وحشتناک دیده گفت پترول سر خود انداخت و بعدم آتش زد خود. طالبان طالبان استاده بودن هیچ گونه عکس عمل نشان ندادن، تماشا میکنن دیگه هیچ کس اجازه نمیدادن که بیا آتش گل کنن. بعد از 20 دقیقه طالبان رفتن داخل مسجد پدرشان را رها کردن. بعد مردم آمدن آبیدن هم نجات دادن ولی متاسفانه او جان خود را به حق سپرده بودن.
به گفته این فرد نزدیک به آبده، پیش از وقوع این رویداد حاجی محمد رحمانی به محکمه استیناف کندهار مراجعه کرده و ادعا کرده بود که آبده در نکاح برادرش محمد عظیم رحمانی قرار دارد، اما نتوانسته بود هیچ سندی برای اثبات این ادعا ارائه کند. به گفته او محکمه طالبان در کندهار به این فرد دستور داده بود تا از مزاحمت برای آبده و خانواده‌اش دست بردارد. در این حال ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد شماری از مردم محل تلاش می کنند تا آبده را نجات بدهند، اما موفق نمی شوند و جان خود را از دست می دهد. این رویداد تکان دهنده واکنش های را برانگیخته و شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با راه اندازی کمپین ها در شبکه های اجتماعی و نشر ویدیوها و اعلامیه ها این حادثه را محکوم کرده.
سکوت کافی است، عدالت برای آبده، نه به ظلم.
سکینه خالقی یکی از آنان و عضو جنبش زنان افغان به سوی آزادی بر رادیو آزادی گفت:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده افغانستان از همه انسان‌های آزاده، نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل و وجدان‌های بیدار می‌خواهم که این جنایت را نادیده نگیرند. من عدالت می‌خواهم.
خواستیم در مورد این حادثه نظر حکومت طالبان را داشته باشیم. سبیل‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون گزارش را بشنوید از جهان. این که قطع گسترده برق در اسپانیا و پرتغال که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داد، یکی از بزرگترین اختلال های برق در اروپا خوانده شده. این رویداد که همزمان با سیستم های حمل و نقل و خدمات مخابراتی و حتی سلامت عمومی را مختل کرد، نگرانی در مورد امنیت زیرساخت ها را ایجاد کرده. اما این که چه چیزی پشت این قطع برق است در گزارش بشنوید.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته که در مورد خاموشی برق هیچ احتمال رد نشده و وعده داده که دلیل خاموشی گسترده روز دوشنبه را بررسی و مشخص خواهد کرد. این خاموشی سراسر شبه جزیره ایبیریا شامل اسپانیا و پرتغال را در بر گرفت. این رویداد که یکی از بزرگترین خاموشی‌های برق در اروپا خوانده شده، باعث اختلال در پروازها، قطارها، تلفن‌های همراه و خدمات متعدد شد. تا ساعت 11 پیش از چاشت روز سی‌شنبه به وقت اروپای مرکزی، سیستم برق اسپانیا به وضعیت عادی برگشته بود. به گفته اداره تنظیم برق، شبکه برق پرتغال نیز تایید کرد که برق 6.5 میلیون مصرف کننده دوباره وصل شده. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته که اولویت دولت فعالسازی دوباره سیستم برق اسپانیا و بررسی علت برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه است. ادواردو پریتو، رئیس خدمات عملیاتی سیستم در اداره تنظیم برق اسپانیا گفته که پیش از خاموشی روز دوشنبه دو حادثه متوالی قطع برق رخ داده بود. او افزوده که نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد. اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که هیچ پدیده جوی یا فضایی غیر عادی مشاهده نکرده و دمای هوا در مراکز این اداره نیز ناگهان تغییر نکرده است. مرکز امنیت ملی سایبری پرتغال نیز تایید کرده که هیچ نشانه از حمله سایبری وجود ندارد. همچنان تریسا ریبیرا، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، احتمال خرابکاری را نیز رد کرده. در همین حال مقام‌ها در حال بررسی مرگ 5 نفر هستند که ممکن است با این قطعی برق مرتبط باشند. رسانه‌های اسپانیا گزارش دادند که 3 نفر از اعضای یک خانواده در منطقه گالیسیا به دلیل مسمومیت با گاز کربن مونوکساید ناشی از جنراتور جان باختند. یک زن در والنسیا به دلیل اختلال در دستگاه اکسیژن جان خود را از دست داده و فرد دیگری نیز در مادرید بر اثر آتش سوزی ناشی از شمع درگذشته. این خاموشی برق باعث اختلال گسترده در خدمات حمل و نقل شد و در نتیجه مراکز ورزشی، میدانهای هوایی و ایستادگاه‌های قطار به طور موقت به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفتند.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست، و خبرهای افغانستان و جهان را بخوانید. برخی از کتاب فروشان در کابل و ولایت افغانستان میگویند که به مناسبت هفته جهانی کتاب با ارائه تخفیف‌های ویژه توانستند تعداد از کتاب‌های خود را به فروش برسانند، اما برخی دیگر از کتاب فروشان میگویند که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و این مسئله بر بازار کتاب تاثیر منفی گذاشته. این که مردم چی میگویند، جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
کابل ولایت که مختلف کتاب فروشی تخفیف اعلان کرده و
نجیب زیرک مسئول کتاب فروشی سروش در کابل است. او برای رادیو آزادی گفت آنان به مناسبت هفته کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند و توانستند تعداد از کتاب های خود را به فروش برسانند.
ما نیز برای یک هفته تخفیف اعلام کرده بودیم و در این روزها نسبت به سایر روزها کتاب های بیشتر فروخته شد و مردم بیشتر مراجعه کردند.
23 اپریل روز جهانی کتاب بود و کتاب فروشان در افغانستان از این تاریخ تا یک هفته را به عنوان هفته کتاب گرامی می دارند و در این روزها تخفیف های ویژه برای خریداران کتاب ها ارائه می دهند. اما برخی از کتاب فروشان می گویند که بازار کتاب به طور کلی در افغانستان نسبت به گذشته سردتر شده و دلیل آن را مشکلات اقتصادی مردم می دانند. نجیب مومند، مسئول کتاب فروشی مومند در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
بس کتابونو بازار خود پخا پر طلب خو کمزور دی.
بازار کتاب ها نسبت به گذشته ضعیف‌تر است و دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی مردم است. امید داریم که وضعیت بهتر شود. اکنون کتاب های غیر درسی بازار نسبی دارند و کتاب های تدریسی نیز خوب فروخته می شوند.
برخی از علاقه‌مندان کتاب نیز این مسئله را تایید می‌کنند که مشکلات اقتصادی باعث شده که از کتاب‌ها فاصله بگیرند. حمید حکیمی، یکی از ساکنان ولایت میدان وردگ، گفت ناراحت است که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانسته از تخفیف‌های ویژه هفته کتاب استفاده کند.
من یک کتاب نو برای مطالعه نخریدم. این به این معنا نیست که من شوق علاقه به خواندن کتاب ندارم. من بسیار علاقه شوق علاقه به خواندن کتاب دارم. هر چقدر که آدم کتاب بخونه چیزهای نو نو یاد میگیره. خب به این شرایط که در افغانستان وضعیت های اقتصادی مردم بسیار خراب است، ما اونقدر کار میکنیم که خرچی حامل خود بسیار به سختی پیدا میکنیم.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت های حکومت طالبان در فروش برخی کتاب ها و محدودیت در آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب نیز بر بازار کتاب در افغانستان تاثیر گذاشته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که حدود 400 عنوان کتاب از کتابخانه ها جمع‌آوری شده که به گفته مسئولان طالبان این کتاب ها با منافع ملی و ارزش های اسلامی در تضاد بودند. ادعایی که برخی نویسندگان این کتاب ها قبلا در صحبت با رادیو آزادی رد کردند. طالبان تاکید میکنند که روند جمع‌آوری این کتاب‌ها ادامه خواهد یافت. مسئول یکی از کتاب‌فروشی‌ها در کندهار که به دلیل حساسیت موضوع خواسته است نام و صدایش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت که با افزایش مدارس دینی در افغانستان، فروش کتاب‌های اسلامی اکنون بیشتر از سایر کتاب‌ها شده است. همچنان قابل ذکر است که حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، بیشتر دستور جمع‌آوری کتاب‌های را داده بود که با اهل سنت، جماعت و مذهب حنفی در تضادند. اقدامی که واکنش‌های زیادی را از سوی علما و فعالان آموزش در افغانستان به همراه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شرف الدین گدایوف، رئیس حزب اپوزیسیون تاجیکستان موسم به جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، میگوید که به منظور گسترش روابط میان شهروندان کشورش و مردم افغانستان به کابل سفر کرده. او رفتار حکومت تاجیکستان با مهاجران افغان در آن کشور را غیر قانونی خوانده. فرشته نگاه همکارم با آقای گدایوف مصاحبه تلفنی کرده و در آغاز در مورد سفرش از او پرسیده که میشنویم.
ما پنج دو روز است که هیئت جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در افغانستان در شهر کابل قرار داریم. ما با دعوت یکی از سازمان‌های مرکزی تحقیقاتی با نام مرکز گفتگوی سحر در افغانستان دعوت شدیم و با چندین سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های جمعیتی در این کشور و ملاقات‌های دو جانبه و بسیار جانبه داشتیم. هدف از این سفر تحکیم بخشیدن روابط‌های خوب بین مردم تاجیکستان و مردم افغانستان است و یک مسئله دیگر هم این است که ما بتوانیم در یک جایگی در همکاری پیش روحی گروه‌های افراط‌گرایی را در این منطقه گیریم. چون شما بخبر هستید که بعضی از شهروندان جمهوری تاجیکستان در گروه های افراط‌گرایی و مثل داعش خراسان می پیوندن و این باعث نگرانی ما است و چون این می تواند در منطقه آسیای مرکزی، امنیت منطقه آسیای مرکزی و جامعه جهانی و کشورهای دیگر تهدید کند و به این خاطر همکاری با جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندی تاجیکستان می تواند پیش روی این همچون افراط‌گرایی را گیرد. چون رژیم رحمانوف امروز باعث رشد یافتن افراط‌گرایی در منطقه شده است.
سوال ما این است که شما گفتین از سوی یک مرکز غیر دولتی به افغانستان دعوت شده، این مرکز تحقیقاتی، در اینجا شما برنامه ریزی کردین که با مقامات طالبا در افغانستان ببینین، مقامات یا حاکمان فعلی در افغانستان؟
چون ما هدف ما مقصد ما این بیشتر با همکاری کردن با جامعه شهروندی است و اگر که آنها خواهش داشته باشند، البته ما خودی خواهیم کرد، اگر خواهش داشته باشند ما خواهیم کرد، اما در اینجا سفر ما صرف و تحکیم بخشیدن روابط بین جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندی تاجیکستان است.
در هیئتی که خودت رفتی چند نفر هستین و تا هنوز روی کدام موارد شما فیصله کردین؟
هیئتی ما از 3 نفر عبارت است که شهروندان جمهوری تاجیکستان هستیم. ما بیشتر فقط تنها بیشتر مسئله های مشترک را با هم توانستیم در اینجا صحبت کنیم و آنها پیشنهاد کردند که ما می توانیم در این کشور نیز فعالیت های سیاسی داشته باشیم و در اینجا امنیت تامین است و من در 2 روز است که در شهر کابل می گشتم و خیلی امنیت خوب است. چون 13 سال پیش من در این کشور 6 سال کار کرده بودم در افغانستان، امنیت در اون وقت خیلی خراب بود، حالا امنیت خیلی خوب است و فکر میکنم که امکانیت فعالیت های سیاسی ما در این کشور موجود است و ما میتوانیم در آینده با همین جامعه شهروندی افغانستان همکاری داشته باشیم و دفتر یک سیاسی هم شاید که در آینده در اینجا باز شود.
با در نظر داشت روابط تاجیکستان حکومتش با طالبان، مثلا طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز هم از طرف نماینده حکومت جمهوری مخلوی افغانستان رهبری میشه، با در نظر داشت از او شما آینده روابط خود یا حکومت تاجیکستان با طالبا چگونه میبینین؟
ما امید داریم که روابط ها بین حکومت تاجیکستان، اگر حکومت کنونی هم خوب شود، ما طرف داریم همه گونه خوب شدن روابط ها با بین حکومت جمهوری تاجیکستان هستیم و فرض بی فرض اگر روابط ها اونها هم خوب شود، این من فکر میکنم به منفعت هم مردم تاجیکستان است، هم به منفعت مردم افغانستان است و افغانستان همچه کشوری ما هست و در هر شرایط و در هر زمان ما باید یک همکاری خوبی با همچه کشوری خود داشته باشیم.
چند پیش گزارش بود که قنسولگری طالبا در یکی از شهرهای تاجیکستان فعالیت داره، همچنان سفارت جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه. شما چی فکر میکنین که روابط فعلی حکومت تاجیکستان با طالبا چیگونه است؟ شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که روابط دوشنبه و کابل بسیار سرد است و این باعث بعضی از خشونت ها در منطقه خواهد شد و بهتر خوبتر می بود که این مناسبت ها به یک طوری درست راه اندازی کرده می شد و مشکلات هایی که بین دوشنبه و کابل هست اینا حل و فصل خود را پیدا می کردن و دیگر هم که مشکلات هایی که در بین بعضی از گروه های مخالف کابل در اینا در دوشنبه قرار دارن هستن، خوب می شد که از روی گفتگو و گفتشنید مسئله خود را حل می کردن و مشکلات امروزه افغانستان نه با راه زوراوری بلکه با راه گفتگو راه حل خودش من باور دارم که پیدا میکنند.
به عنوان سوال اخیر، شما گفتین روابط مردمی را صرف صحبت کردین در افغانستان، اولی را بگوین که چند روز دیگه در افغانستان میمونین و دومی که موضوع یا مسئله بزرگ که فعلا مهاجرین افغان در تاجیکستان دارن این بدرفتاری مقامات است، تمدید نشدن اقامت یا ویزهشان است و اخراج اجباری است. در این مورد شما صحبت کردین و چیز اقدام شده؟
من فکر میکنم که مقامات تاجیکستان نسبت مهاجرین افغانستان غیر قانونی عمل میکنند، چون آنها در کشور ما پناه آوردن و باید که نسبت آنها طبق قانون بین الملل عمل کرده شود. نه، هنوز ما در این مورد صحبت نکردیم و ما دوام یک هفته دیگه در این کشور خواهیم بود و این مسئله ها رو ما فکر میکنیم که در آینده باز صحبت میکنیم با جامعه شهروندی افغانستان.
گفتگوی را شنیدید که فرشته نگاه همکارم با آقای گدایوف رئیس حزب اپوزیسیون تاجیکستان انجام داده بود، اما اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوین و شنونده های عزیز شما برای فرستادن پیام هایتان میتونین به شماره واتساپ ما که شماره ما هست 042-072-381-11 پیام هایتان را بفرستین، این که در منطقه شما چی میگذرد و همچنان میتونین که مشکلات را که در منطقه تان دارین با ما شریک بسازین.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مظلوم یار هستم از ولایت پروان. حالا سوال شیخ علی، مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشای معیوبین نمیته، صدای ما را به گوش مسئولین ولایت پروان برسانید، چرا معاش معیوبین پرداخت نمی شود؟
علیکم، وقتتون بخیر. ما یه سری مشکلات داریم اما هیچ کس به مشکلات ما رسیدگی نمی کند. از ولایت فاریاب ولسوالی خیبر مربوطیم. در ولسوالی ما خیلی کشمکش ها زیاد است. در مرکز در ولسوالی در بازار اینقدر مردم بالاخره خیلی خرج مصارف کردن، اما این سیاست مدارای فعلی میخواد ولسوالی را از جای بازار پایین ببره. اینقدر مصارفی که مردم ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انجام داده، یعنی این مصارف اصلا در حد در نظر گرفته نمیشه. نمیدونم چرا این حکومت طالبان که اول سوالی را گذاشته، مثلا بر منافع مردم کار نمی کنند. من از رادیو آزادی می خواهم این خبر را نشر کند تا مردم بشنوه، جهان بشنوه که اینجا چه خبر است.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله. خب آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت‌های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می‌شود. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست‌های حکومت منع شده‌اند. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارن؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می‌افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می‌شود. این چالش‌ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش‌ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خب
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم امشب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکواز دنیا کنم تو با عشق خود تنها شدم امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم آنقدر زاری خواهد کنم تا سیل خود برپا کنم امشب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکواز دنیا کنم من دیوانم خندی بهش که پاک من گویی که
که من دیوانم. آره من دیوان خوب در ساغر مینا کنم. امشب بیاد روی تو
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
I'm so sorry.